بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الغاصبين الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در جمع محترم و مستجاب شما باشم، از بزرگواران و عزیزانی که باعث و بانی این توفیق برای من بودن، به ویژه صدیق گرامیم جناب حجت الاسلام و المسلمین و جوادی تشکر میکنم و از شما بزرگواران که حضور پیدا کردید و به این نشست نشاط دادید. من کاملا متوجه هستم که وقت زیادی نمانده و چنین جلساتی هم البته جای بحث طولانی نیست. مناسبت نشست آیین رونمایی از کتاب تحریر مقدمه مقنعه مفیده از عالمی ایستاده بر قله تفسیر، سترگ در علم کلام و شهره در فقه، حضرت آیت الله العظمی جوادی عاملی. موضوع بحث من بی ارتباط طبیعتاً با آیین رونمایی نیست. ترابط کلام و فقه، حتی فقهی که من تو اصطلاح هم الان به کار میبرم، یعنی در واقع عملیات استنباط که قهرن نزدیک میشه به اصول فقه، یکی از کاربستهای فقه در دوران معاصر. ترابط کلام و فقه، فقه و کلام. اما مقدمه کوتاهی رو به خاطر آیین رونمایی باید عرض کنم. میدانید که ما در دوران تراث‌ستیزی نرم، تراث‌سوزی مدرن و سفید قرار داریم. همه شما مستحضرید، مطالعه کردید که در دوران‌های مختلف ما تراث‌سوزی، کتاب‌سوزی داشتیم. اسکندر مقدونی وقتی به ایران حمله می‌کند، چرم‌های گاوی که اوستا برش نوشته شده همه رو آتش می‌زنه. غزنویان وقتی وارد ایران میشن و ری رو فتح می‌کنن، کتابخانه عظیم ری رو به آتش میکشن. مغول همین کار رو میکنن. صلاح الدین ایوبی وقتی وارد لبنان میشه، طبق بیان مرحوم چمران، یک هفته آب حمام لبنان رو گرم نگه میداره با سوزاندن کتابهای شیعه رو. یه متعصب پلشت و پچل افتاده به جان کتابخانه عظیم لبنان از شیعه، دیگه معلومه چه کار میکنه. ولی الان حضرات بزرگواران، ما کتاب سوزی نداریم و اگر یک کسی به هر انگیزه ای این کار رو انجام بده، آنقدر ملامت میشه که پشیمان بشه، اگر اهل تعقل و تدبر باشه. ما الان در اصل شبهه، امواج زلال اصوات زلال، نه فقط کتب زلال قرار داریم. حضرت آقای جوانی اشاره کردن، اظهار محبت کردن. البته اینها من انشاءالله که باورم نیاد و باور نکنم، ولی به هر حال میدونید علت اصلی این مناظره همین بود. من دیدم این آقا میگه که روایات معتبر در کنار روایات نامعتبر مثل انگشتری است در تلی از زباله، یا مثل گردنبند تلاس در کاهدانی پر از کاه، یا موی سفید در بدن گاو سیاه. خب ببینید این تفکر، این بیان نسبت به مخاطبانی که اطلاع ندارن. من و شما میدانیم روایات ما عصر پالایش داشته از امام عسکری به بعد، اما آیا اون جوان، نوجوان، استاد دانشگاه یا حتی طلبه حوزوی میداند؟ خیر. وقتی گفته میشه فعل، اشاره فرمودن، شمعی است که داره خاموش میشه، برای چی دارید او رو زنده نگه میدارید و میخواید رو پا نگه بدارید؟ ببینید تراس چه، با تراس چه ستیزی وجود داره و چه کار میشه. اینجاست که ما به یک وظیفه بزرگ و سترگ پی میبریم، حفاظت از تراس. اینکه انسان به هر شکلی میتواند شبهه رو بفهمه، تراس رو بفهمه و از تراس حفاظت کند. عزیز شما از فضلایی، از اساتیدی، من خیلی باید تلگرافی محضر شما صحبت کنم. اگر اون ستیز رو داریم با تراس، متاسفانه تعصب یخزده مطلق انگار هم از این طرف به این تراس لطمه میزنه، و رضا باید ضمن حفظ اصالت، یعنی اصالت تراس، حفظ هنجارها، به معاصرت هم اندیشید. شما شاید نتونید به بنده عرض کنید که تو مثلا اطلاع نداری، خبر نداری. به هر حال فرض کنید بنده در قم، مشهد، اصفهان و خیلی از شهرها، تهران، بی اطلاع نیستم. ما باید بتونیم فضلا، این پژوهشگاه محترم باید در این راستا فکر میکنه. میدونم من نمیخوام بگم رفعه، بلکه دفعه، جمع بین اصالت و معاصرت. یعنی بتونه یک فاضل حوزوی از یک طرف هنجارها رو رعایت کنه، اصالت، اگر وارد فقه میشه انضباط فقهی رو رعایت کنه، اگر وارد کلام و تفسیر میشه انضباط کلامی و تفسیری رو مراعات کنه، و معاصرت. امروزه در بسیاری از درس‌های شلوغ حضرات ما معاصرت نمی‌بینیم. حالا من می‌ترسم هم رسانه‌ها بگیرن، پخش کنن، تیت کنن، قبل و بعدش رو بزنن، ولی به هر حال ما این مشکل رو داریم دیگه، چاره ای نیست. در درس‌های ما باید استاد مکاسب، حتی من خارج نمی‌گم، در سطح مراجع بزرگم عرض نمی‌کنم، حتی در سطح اساتید سطح عالی باید بین اصالت و معاصرت. آیا اشکال داره اگر استاد مکاسب رو تدریس میکنه از حقوق، از مسائل روز، از نکاتی که لازمه گفته بشه؟ نگیم وقت نداریم، این بهانه است. به هر حال باید مدیریت کرد اصالت و معاصرت. پس یک، باید تراس رو حفظ کرد. دو، باید بین اصالت و معاصرت جمع کرد. اینجاست که تراس حفظ میشه. این کاری که حضرت آیت الله العظما جواد انجام دادن، در واقع زنده کردن یک تراسه. من نمیخوام بگم آیین رونمایی از این کتاب. من این جلسه رو به نظرم تنزل داده شده میبینم، گرچه خودش خیلی بزرگه، از یک کتابی میخواد رونمایی بشه. من میخوام محضر شما بگم رونمایی از یک حرکت، از یک رفتار، از یک جریان که البته خودش رو در این قالب امروزه نشان داده. صدیق گرامی هم جناب آقای عمادی آمده بود، در زحمت کشیده بودن، یک نکته ای گفتن از اون وقتی که من شنیدم برام خیلی اصلا فکرمو مشغول کرده، یه انسان چقدر میتونه دقیق باشه. خب میدونید ماها وقتی که میخوایم درس خارج بگیم یه کتابی رو انتخاب میکنیم، مثلا مکاسب، عروت الوثقی، تحریر الوسیله میگیم، بیان میکنیم. ایشون میگفتن که جناب عزت الله جوادی هر بحث رو از یک کتابی انتخاب میکنن. مثلا میخوان کتاب الحج بگن، از یک کتاب. کتاب البی رو میخوان بگن، میرن سراغ یک کتاب دیگه. صوم رو میخوان بیان کنن، میرن سراغ یک کتاب دیگه. برای اینکه بین بهانه‌ای بشه که هر کتابی مطرح بشه و این تراث زنده بشه. خیلی نکته دقیقیه. البته الان میفهمه، خیلی درک میکنه، درکش سخت نیست، فهمش سخت نیست، اما این که ذهنی اینقدر دقیق باشه در حفظ تراث که بگه من بذار کتابهای مختلف رو مطرح کنم، این نکته عزیز و عظیم نیست. که خب الحمدلله این کار صورت گرفته. لذا من عرض کردم رونمایی از کتاب هست. من تبرک کردم کتاب رو، دوستمون چقدر زحمتم کشیدن، دوستانمون. اما باید بگیم رونمایی از یک جریان، جریانی که میره انگوش میذاره مقدمه و از یک کتاب پیدا میکنه و اون رو برد میکنه، پررنگ میکنه. و شما میدونید ما بزرگانمون این یه رویه بوده. ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی، قاضی ابن براج در کتاب جواهر فلفه، شیخ صدوق در الهدایه، شیخ مفید در هم مقنعه و هم در کتاب النساء که در واقع یک ویژه‌نامه است، ولی در حتی همون ویژه‌نامه احکام النساء میپردازه به مباحث کلامه. لیست آوردم ولی نگاه ساعت که میکنم وقت نیست دیگه میگذرم. ولی ببینید در یک اینا تماماً مال قرن سوم، چهارم و پنجمه. اما یه دفعه میبینیم این روش افول میکنه. مستعذرید، یه جریان ابتدا حدیثگرایی که خیلی شبیه جریان اخبارگریست و بعد جریان اخبارگری و ضدیت با فلسفه و چون مرز فلسفه با کلام دقیقا جدا نبوده، ضدیت با کلام صورت میگیره. ولی زا یه دفعه میبینید ما اون طلوعی که داشتیم، اون نزجی که داشتیم از بحث کلامی در قرن ششم، البته من تخصص این کار رو کمتر دارم، ترجیح میدم متخصصان بالتر بگم ویژه‌دانان اینجور ساحت ها اظهار نظر بکنن، ولی به هر حال ما هم بی اطلاع نیستیم. میبینید یه دفعه غروب میکنه تا جایی که اصلا پرداختن به دانش کلام محل شبهه میشه. کلمات، حالا نامه میبرم، میخواستم نام ببرم، یه لحظه گفتم حالا ممکنه بعدن نکاتی گفته بشه، حملاتی گفته بشه، به هر حال بزرگان باید ساحتشون حفظ بشه. میتونید پیدا کنید، خودتون مایل بودید پیدا کنید. رسما دانش کلام جزء دانش هایی که نباید رفت سراغش و عقل بشر درک نمیکنه. متاسفانه اون حرکتی که قرن سه و چهار و پنج بزرگانی که نام بردم و بزرگان دیگری که نام نبردم حرکت داده بودن، متاسفانه اون رشدشو دیگه نداره که هیچ، اصلا کمتر هم مطرح میشه. حالا اینکه کسی بیاد در قرن پانزدهم این حرکت رو، اونم در سطح مرجعیت، در سطح ایستاده بر قله، در کنار پرداختن به قرآن، ببینید اینا اتفاق نیست. اگرم اتفاق باشه جای دیگه داره مدیریت میشه، در کنار پرداختن به قرآن، در کنار نهج البلاغه بیاد این جریان رو راه بیاندازه. ببین من اصلا تعبیر نمی کنم این کتاب نوشته بشه، این جریان راه انداخته بشه، بسیار عظیمه. خب اگر اجازه بدید من در مثلا حدود 7-8 دقیقه که دیگه مانده به بس، چون رونمایی هم هست، از آنم میخوام تمام بشه، یه مباحثی رو راجع به ترابط کلام و اصول فقه و فقه، البته نمیخوام مسائلی که گفته شده و حتی نوشته شده عرض بکنم. تلاشم بر اینه شما بزرگواران رو این جهات فکر بکنید که جدید باشه، حتی کسانی که میشنون میتونن موضوع پایان‌نامه، رساله، پژوهش، پژوهشگاه‌ها کار بکنن. هست، من چند خیلی هم فرصت زیادی نیست آقایون، شاید حدود 2 هفته است. یه نکته‌ای فکر منو مشغول کرده و یه بار تو تلویزیون مطرح کردم، به خاطر هم برنامه تلویزیونم شد که به ذهنم رسید. یعنی اون مجری پرسید که نقش فاطمه زهرا در استنباط احکام چیه؟ شما هم تعامل کنید چی بگیم؟ مثلا کلام حضرت زهرا اگه میگفت امام صادق، امام باقر، خب کارمون راحت بود. بس راجب حضرت زهراست، بانوی از اسلام برای انسان، عنوان بحث من این بود. خب این مجری به خاطر شاید مثلا شناختی که از من داشت که حالا به اینجور بحثا علاقه من هستم، گفت که نقش حضرت زهرا رو شما در استنباط احکام چی میدونی؟ منم واقعش فکر نکرده بودم، چون سوال سوالی نبود که مثلا قبلا هماهنگ شده باشه گفته باشه، ولی خب حالا به ذهنم این رسید، الان محضر شما میگم. و الان واقعا فکر میکنم یه پروژه عظیمیست که باید کار بشه، که همین بحث کلام در فقه، فقه در کلام، ترابطی که گفتم. ببینید ما خطبه ای داریم از حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه، سند بسیار عالیست. میدونید در این دانشنامه فاطمی، من تو مقاله‌ای که دارم فلسفه احکام جلد 3 شاید باشه، اونجا سند این خطبه رو آوردم و خب بزرگان بهتر از من، مفصل‌تر از من آوردن و شما هم واقفید. خطبه فدکیه بخشش مربوط میشه به فلسفه احکام. میدونید حضرت زهرا 23 تا بند، البته نسخه ها قدری تفاوت میکنه، 24 تا 22 تا، حالا اون نسخه که من انتخاب کردم برای مقالم 23 بند داره. یعنی حضرت به 23 نهاد، ففرزه الله الایمان تطهیرا من الشرك و صلاه تنزیها من الکبر، تا 23 تا نهاد اشاره میکنه. در شماره 10 به فلسفه امر به معروف و نهی از منکر و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه و نهی عن المنکر تنزیها للدین، مصلحتا للعامه، اون یکی تنزیها للدین. من اونجا اینو گفتم، حالا خدمت شما میگم. ببینید ما که میگم یعنی فقهای ما، معمولا میدونید در حکم احکام و فلسفه احکام زود عبور میکنن، یعنی میگن اگر علت باشه که بها یفتح و بها یختم میشه، ولی اگر حکمت باشه فلسفه احکام نمیشه، نه با او حکمی میاد و نه با او حکمی میرود. تفاوت که میذارن بین حکمت و چی؟ و علت. حالا یه مخالفت های کوچکی هم گاهی شده، بعضی از بزرگان مثلا گفتن با حکمت حکم میاد ولی مسلم حکم نمیره، بعضی از بزرگان، نادری از بزرگان دارن، ولی اندیشه غالبی که من و شما الان در اون محیط زندگی میکنیم نیست. ولی یه سوال، یه سوال، آیا فلسفه احکام در فقه نظام، در فقه حکومت و فقهی که میخوام بدیم برای کارگزاران نظام و مجاری و مبادی قانون گذاری هم میتونه مقفول واقع بشه؟ مثلا مجلس شورای ما میخواد قانونی رو تصویب کنه، امر به معروف، چیزی رو بگذاره، چیزی رو برداره، چیزی رو قانونی کنه، چیزی رو حذفش کنه، میخواد به امر به معروف و نهی از منکر سامان بده، قانونیش کنه، میتونه بگه خب مصلحتا للعامه این فلسفه حکمه، تنزیها للدین فلسفه حکمه. آقایون هم که میگن فلسفه احکام کاری نداره، یا برای حاکمیت، برای نظام، برای مجلس قانونگذاری، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، که اینا میخوان دین رو در عینیت جامعه پیاده کنن. یعنی چه که ما با فلسفه احکام کاری نداریم؟ شما بفرمایید. ما امر به معروف رو قانونیش میکنیم، چه کار داریم؟ مصلحتا للعامه. ما نهی از منکر رو مثلا قانون میکنیم، من نمیخوام تعبیر اجبار به کار ببرم که بعدن هم سوء استفاده بشه، ولی چه کار داریم؟ تنزیها للدین. یا اونجا دیگه این نیست. و بعد شما مقایسه کنید این دوتا تعبیر رو با آنچه که فقها میگن که امر به معروف و نهی از منکر اگر برای آمر و پیرامونیان آمر و ناهی ضرر داره، همین، خیلی فراتره، خیلی وسیع‌تره، خیلی دید بالاتره. و من آقایون عرض میکنم این حالا چیزیست که باید شما بزرگواران پیرامونش بحث کنید. من فقط خواستم یک شروعی باشه، یک تلنگری باشه، یه زخمی باشه به این اندیشه که فلسفه احکام، البته من نمیگم فلسفه بافی، نه، مثل اونجایی که مثل این حدیث شریف ما سند معتبر داریم برای فلسفه احکام، اگر داریم ما نمیتونیم در فقهی که میخوام بدیم کارگزاران، یه دفعه ما رساله مینویسیم بدیم دست یه مقلد، یه شخص میگه این رساله، همین کاری که بزرگان کردن، اما یه دفعه شما میخواد برای حاکمیت دستورالعمل بدید، میخواد برای نظام قانون تصویب کنید، قانون بدید، برای اداره جامعه میخواد فقهتون رو عرضه کنید، اونجا دیگه فلسفه احکام فلسفه احکام نیست، اونجا دیگه میشه علت، اساس، بنیان، و هر حرکتی که فارغ از فلسفه احکام باشه غلطه. خب اگر این باشه خیلی نقش حضرت زهرا میره بالا، یعنی برای استنباط احکام اجتماعی، سیاسی، حکومی، خود این خطبه میشه یک تراث عظیم، یک گنج که میشه از این گنج استفاده کرد. به هر صورت من خیلی موارد داشتم، تلاشم میکنم، عرض کردم که وقت رو مراعات کنم. ببینید یکی از چیزایی که به نظر من میشه از فقه برد و از اصول برد در کلام، میدونید ما یک اجتهاد بالمعنی الاخص داریم، یک اجتهاد بالمعنی الاعم داریم. اجتهاد بالمعنی الاعم یعنی در غیر فقه، فقه اصغر، دقیقا از هنجارهای همین اصول استفاده میکنه. شما اگر بخواد ببینید رابطه محبت و ولایت اهل بیت با عمل صالح چه رابطه ایست، با 10 گروه روایت مواجه میشید و آیه، نمیگم 10 تا دلیل ها، 10 گروه. این که خدمتون دارم عرض میکنم صدها ساعت پشتش مطالعه شده دارم عرض میکنم. خب شما باید، یعنی شمای متکلم، شمای کلامی باید از همون هنجارهای اصول استفاده کنید. یه بحثی حضراتی که قدری سنشون مثل من هست میدونن، یه بحثی یه زمانی از بحثای خیلی داغ حوزه بود، خلقت انسان، ترانسفورمیس یا فیکسیس، خب میدونید اختلاف بود، حتی بعضی از بزرگان با هم اختلاف داشتن، حتی شنیدم یکی از آقایان پیشنهاد مواهلم داده بود. حالا اینا زمان ما خیلی مطرح بود، الان شما جاید بید خب حالا حرف خلقت انسان، تکامل انواع، سقوط انواع، ولی یه زمانی بود. خب شما آیات قرآن، روایات میارید، بخواد اینا رو با هم جمع بکنید، کار اصولی میخواد. یعنی متکلم، مفسر باید از ابزار اصول و فقه استنباطی اجتهاد بالمعنى الاعم استفاده کند برای حل مسائل کلامی. از اون طرف میخواد از کلام، همین بحثی که الان داشتم اون از اون طرفه، از فلسفه احکام. میدونید گفتگو از فلسفه احکام، کشف فلسفه احکام، بیان فلسفه احکام یه بحث کلامیه، ربطی به مستقیم به فقه نداره، ولی این بحث کلامی موضوع میده به بحث فقه ما و به طوری که توضیح دادم. یه بحثی دیگه هم هست، آخرین مثالم باشه، ولو مثالهای زیادی من اینجا آوردم برای شما عرض میکردم وقت بود. ببینید خود حضرات معصومین، اصلا چرا بگیم معصومین؟ از خدا شروع کنیم. شارع و مبینان شریعت در اصدار نصوص چند تا شأن داشتن؟ شأن شارع بودن، شأن حاکم بودن، شأن قاضی بودن، که بعضی از بزرگان تا سه تا شأن آوردن. ما در کتاب فقه و مصلحت تا 12 شأن شمردیم. این دانش کلامی که اینا رو تعیین میکنه، شؤون مبینان شریعت در اصدار نصوص، نصوص که میگن چه قرآن باشه چه روایات باشه. خب این شؤون در دانش کلام بررسی میشه، میاد در فقه که خب حالا کلمات معصومین باید از چه شأنی صادر شده باشه تا صلاحیت استنباط و حکم داشته باشه، تا بشه یک حکم فقهی یا یک قانون فقهی ازش استخراج کرد، و چه شؤونی است که دیگه قابلیت استنباط نداره. ببینید یک بدبستان بین این دو تا دانش بزرگ و سطور، یا بگم سه تا دانش، دانش فقه، دانش اصول فقه و عملیات استنباط و دانش کلام وجود داره، و البته گفتمان و نگاه محقق هم مؤثره. ببینید یه دفعه یک کسی میگه نه، ورقم میزنه میگه ما که چیزی نمیبینیم، یا مثلا یه مورد دو مورد. خیلی نگاه محقق مهمه که چجوری نگاه کنه و این بدبستان رو به دست بیاره. من آخرین جمله عرضم رو دارم که این رو اگر بزرگواران به عنوان یک کار، بالاخره صدای ما رو الان که شما اعزه میشنوید، بعدن هم خیلی ها میشنون که مؤسسه دارن، پژوهشگاه دارن، پژوهشکده دارن، محققانی که هستن خوشبختانه رشد علمی در حوزه خیلی خوب بوده، اگر این حجاب مشمئز کننده معاصرت بذاره، نیروها الحمدلله هستن و میتونن کار بکنن. اینو به عنوان یه پروژه بزرگ، حالا به همین نام، ترابط دانش کلام و اصول فقه، ترابط دانش کلام و فقه و عکسش، میتونن کار بکنن. من خوشحالم و امروز رو و این ساعت رو از ساعاتی میدونم که خدای متعال به من لطف کرد. شما بزرگواران شنیدید، عذرخواهی میکنم مجددا از سرور محترم، صدیق گرامیم، آقا مرتضی جوادی آملی تشکر میکنم. ایشون محبت دارن به ما و آنچه هم که بیان کردن محبت های ایشون فرض کنیم، ما اینجوری نگاه میکنیم. امیدواریم سایه بزرگان دین، رهبری معظم، مراجع عظام، مرجع مورد نظرمون حضرت آیت الله رضوان جوادی آملی، بزرگان، عالمان، فضلا و هر کس به دین خدا خدمت می کند و قبل از همه وجود مبارک، وجود الهی آقا امام زمان رو صلوات الله علیه، از هر گزندی مصون و محفوظ بدارد. متوسل میشیم برای استجابت این دعا به صلوات بر محمد و آل محمد.
بهره بردیم از فرمایشات عالمانه آیت الله علی دوست. دعوت میکنم از آقای جوادی و آقای عمادی تشریف بیارن به جایگاه برای آخرین بخش برنامه امروز که آیین رونمایی از کتاب تحریر مقدمه مبنه است. همراهی کنید.